بعد از ظهر پنج شنبتون به خیر باشه. با اعلام ساعت 15 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار. در این لحظه از شما دعوت میکنیم جهان ورزش رو بشنوید که اختصاص داره به رشته دوچرخه سواری.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش دوچرخه سواری از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم بعد از ظهر روز پنجشنبه 6 آذر 1404 هجری خورشیدی رو پشت سر می‌گذاریم. ان شاءالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید، کنار ما باشید. تا حدود ساعت 16 بنده شهرام نوروزی افتخار رو دارم که امروز به جای دوست و همکار بسیار ارجمندم حسین پیرحیاتی خدمتگزار شما باشم. ان شاءالله که همراهی خواهید فرمود. اما بخش‌های مختلف برنامه امروز، پایان رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه سواری پیست، گفتگو با ملی‌پوش جوان تیم جاده، میزبانی شوش در استان خوزستان از ملی پوشان ماده جاده دوچرخه سواری، گفتگو با داور ماده کوهستان در رشته دوچرخه سواری در ازبکستان و البته گفتگو با مدیر تیم سپاهان، قهرمان رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه سواری در ماده پیست. البته مروری بر خبرهای هفتگی دوچرخه سواری و بخش ثابتی که صادق مهرانی معمولا تقدیم حضورتون میکنه. اما دوستان عزیز شنونده، مهمترین بخش برنامه جهان ورزش دوچرخه سواری طبعا بحث‌های کارشناسی است که کارشناس ثابت این بخش جناب مازیار فرزاد هستند که بنده هفته افتخار حضور کنارشون رو دارم. آقای فرزاد، درود بر شما، خیلی خوشحالم.
به نام خداوند جان و خرد سلام میکنم خدمت شما. خیلی خوشبختیم که امروز در خدمت شما هستیم. جناب نوروزی، اولین بار هست که من خدمت شما میرسم و از همین جا هم یه خسته نباشید میگیم به حسین جان پیرحیاتی.
بله
هستیم خدمت شما و هموطنان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. به عنوان مقدمه و حالا برجسته‌ترین اتفاقات، اگر نکته‌ای هست خلاصه بفرمایید تا ان شاءالله دیگه یواشوش بریم سراغ ارتباط و بحث جدی رو پیگیری کنیم.
همونطور که خودتون فرمودید، در مورد مسابقات دوچرخه سواری، امسال فصل دوچرخه سواری ایران هم با آخرین رویدادی که داشت در قسمت‌های بعد بگیم رشته‌های پیست، جاده، کوهستان که رشته‌های اصلی دوچرخه سواری در سراسر دنیا هستش، به پایان رسید با مرحله دوم لیگ پیست بزرگسالان آقایان که در پیست تهران مورخ 29 و 30 آبان ماه برگزار شد، در واقع باید بگیم پنجشنبه و جمعه هفته گذشته بود، که در نهایت در یک رقابت بسیار زیبا و فشرده ما بین نفرات سرعتی این تیم سپاهان بود که تونست موفق بشه و کسب عنوان قهرمانی رو بکنه و همینطور عواملی که داشتن، ورزشکارانی که داشتن، که در ادامه به اونها خواهیم پرداخت.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. بریم و یه رفت و برگشتی با عزیزانمون داشته باشیم. فکر کنم بخش اول مروری بر خبرهای رشته دوچرخه سواری است.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه جهان ورزش دوچرخه سواری سلام عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده این بخش از برنامه باشید. مروری بر چند عنوان خبری از دنیای جذاب رشته ورزشی دوچرخه سواری. فرناندو گاویریا دوچرخه سوار کلمبیایی به تازگی به علت یک تخلف رانندگی با 2 سال محرومیت از رانندگی مواجه شده. این رأی از سوی دادگاه موناکو در کشور فرانسه به این دوچرخه سوار ابلاغ شده، اما رأی محرومیت 2 ساله از رانندگی در حالی به گاویریا ابلاغ شد که به تازگی باشگاه دوچرخه سواری کاجارودال سگوروس با این رکابزن قرارداد همکاری امضا کرده. این قرارداد در شرایطی منعقد شد که تیم قبلی گاویریا یعنی تیم مووی استار حاضر به تمدید قرارداد با این رکابزن کلمبیایی نشد. کمیته برگزاری رقابت دوچرخه سواری دور فرانسه از چندی قبل اعلام کرده که مسیر کول دو ساره، بخشی از مرحله کوهستان رقابت‌های دوچرخه سواری دور فرانسه، در سال 2026 خواهد بود. کول دو ساره در اعماق کوه‌های آلپ قرار داره و برگزاری یک رقابت دوچرخه سواری در این مسیر جذابیت‌های زیادی رو به همراه خواهد داشت. اما در این حال برخی فعالان محیط زیست در فرانسه با برپایی پویش‌هایی خواهان لغو این تصمیم هستند و مدعی هستند که مسابقات دوچرخه سواری در این منطقه کوهستانی به طبیعت بکر کول دو ساره آسیب وارد خواهد کرد. طی ماه‌های گذشته خبرهای مبنی بر خداحافظی احتمالی تادژ پوگاچار، رکابزن مطرح کشور اسلوونی، در رسانه‌ها مطرح شده بود. بر اساس گمانه‌زنی رسانه‌ها این رکابزن مطرح کشور اسلوونی در پایان فصل 2028 از عرصه دوچرخه سواری جهان خداحافظی خواهد کرد. اما در پاسخ به این ابهام‌ها پوگاچار 27 ساله که از همکنون خودش رو برای شرکت در بازی‌های المپیک 2028 لس آنجلس آماده می‌کنه، عنوان کرده که قراردادش با تیم امارات تا سال 2030 تمدید خواهد شد و بدین ترتیب موضوع خداحافظیش از عرصه دوچرخه سواری جهان در سال 2028 صحت نداره. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش سپاسگزارم.
خب خیلی ممنونم از حسین معتمد هاشمی که بخش خبری برنامه جهان دوچرخه سواری رو تقدیم حضور شما عزیزان کرد. خب ما می‌خوایم مباحثمون رو یه مقداری دقیق‌تر و ریزتر راجع به رقابت‌های رشته پیس که برگزار شد، رقابت‌های لیگ برتر خدمت جناب فرزاد پیگیری کنیم. به هر حال سپاهان رو بهش اشاره فرمودید آقای فرزاد که درخشش ویژه‌ای داشتن. خیلی از نفرات شاخص دوچرخه سواری ما از جمله محمد دانشور هم هست که در ترکیب تیم سپاهان حضور داشتن، یا نفراتی مثل خادمی، و فکر کنم در مجموع 9 مدال کارنامه قابل اعتنایی است که سپاهان از خودش بر جای گذاشت و یه جورایی هم فکر کنم در واقع تکرار اتفاقات قهرمانی سپاهان بود این دور از مسابقات، درسته؟
بله، همونطور که فرمودید در 4 سال گذشته به صورت پی در پی ردی سنی بزرگسالان لیگ پیست رو این تیم سپاهان هستش که داره به عنوان قهرمانی میرسه. خب این جای تأمل داره استاد عزیز که باید ببینیم چرا سپاهان این اتفاق واسش میفته و 4 بار پشت سر هم دیگه، یعنی در 4 سال میتونه که این عنوان رو تکرار بکنه.
بله.
یکی از اون میتونه عواملی باشه که ورزشکار نخبه رو شما دریافت میکنیم مثل محمد دانشور، احسان خادمی و یا حتی حسین دلفی جوان، یا بهتر بگیم نوجوانی که نفر 17 سالی هستش که در ترکیب این تیم قرار گرفته. بله. تیم اسپرین تونستن در 2 مرحله جداگانه عنوان قهرمانی به دست بیارن.
درسته.
در ماده های اسپرینت عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی، در کیرین قهرمانی و بله. مدال برنز رو تونستن به دست بیارن و در ماده های مختلف در مجموع هم همون 9 مدال رو تونستن کسب بکنن که این تعداد مدال هاشون نشون میده که فقط و فقط به خاطر ورزشکارانشون نیست. چرا؟ چون تیم های دیگر هم این ویژگی رو دارن. اما خب یک سازمانی رو که این تیم باشگاهی سپاهان اصفهان داره که در باقی ورزش‌ها هم ازش می‌بینیم، اینجا هم در دوچرخه سواری همون شکل و شمایل رو تونستن حفظ بکنن.
به معنی باقی باشگاه سپاهان.
بله دقیقاً، شاید ما باشگاهی زیادی داریم در دوچرخه سواری، بله. اما به معنای واقعی کلمه بخوایم که یک چارتی رو داشته باشن، یک سازمانی رو داشته باشن، هر بله. کدوم از سمت‌ها یک نفر نخبه‌ای رو در اونجا داشته باشه، این تیم سپاهان هستش که کامله. بله. مدیر تیم داره، سرپرست تیم داره، سرمربی، مکانیسیان، مربی حتی که کار ترینر رو انجام میده.
کاملا یک کار حرفه‌ای رو دارن.
بله، کاملا حرفه‌ای هستن. از نفرات بومی خودشون استفاده می‌کنن، از نفرات استان خودشون استفاده بله. می‌کنن و بعضی وقتا هم از استانهای دیگه مثل محمد دانشور که یک نخبه هستش، میشه گفت ورزشکار نامبر وان.
محمد دانشور مشهدی بود دیگه، درسته؟
بله مشهدی بله. هستش، الان هم ساکن مشهد هستش.
درست.
سابقه مدال طلای بازی‌های آسیایی رو، در واقع آخرین مدال طلای بازی‌های آسیایی دوچرخه سواری ایران رو در سال 2014 همین محمد دانشور تونسته بود که به دست بیاره.
خیلی ممنونم از توضیحات مقدماتی شما. خب بحثمون رو می‌خوام یه مقدار تکمیل‌تر پیش ببریم در این زمینه و به هر حال در راستای این که طبیعی است ما باید سراغ تیم قهرمان بریم، چون در مورد صحبت کردیم تیم سپاهان که همونطور که جان فرزاد هم فرمودن تقریبا دیگه در همه رشته ها از جمله دوچرخه سواری هم سرمایه‌گذاری کرده، چند سال هم داره این اتفاقات میفته و موفقیت هایی که حاصل میشه. ارتباطمون برقرار هست با جناب محمد باقری، مدیر محترم تیم سپاهان که قهرمان رقابت های لیگ برتر هم شدن. جناب باقری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام دارم خدمت شما جناب نوروزی، آقای فرزاد کارشناس محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم جناب فرزاد، بفرمایید.
منم سلام می‌کنم خدمت شما آقای باقری عزیز، مدیر و مسئول محترم باشگاه سپاهان تیم دوچرخه سواری. آقای باقری، همچون سالهای گذشته تکرار قهرمانی و مدال‌های زیادی که تیم سپاهان تونست به دست بیاره، اول بپردازیم به موضوع قهرمانیتون و تبریک میگیم بهتون بابت این تکرار قهرمانی. اما چطور شد که چهارمین سال پشت سر هم رو موفق شدید که این عنوان رو به دست بیارید؟ امسال چه تدابیری رو داشتید با توجه به اینکه یه مقداری تعداد ماده هایی که برگزار شد در مسابقات پیست امسال به نسبت سال قبل تعدادش کمتر بود؟
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. من خدمتتون عرض کنم جناب فرزاد، باشگاه سپاهان دهمین سالش هست که در لیگ های دوچرخه سواری شرکت میکنه و در رده سنی بزرگ سالان ما در پیست اول شدیم برای چهارمین سال. سالیانه گذشتم حالا نایب قهرمانی بوده، قهرمانی بوده، ولی به طور پیوسته ما قهرمان شدیم. و حقیقتم این که سیاست های باشگاه اینه که حمایت کنه از ورزشگاه المپیکی، رشته های المپیکی، رشته هایی که به هر صورت حالا خصوصا هم بعد قهرمانیش هم بعد همگانیش برای مردم مهمه. ما در بعد همگانی هم فعالیت زیادی باشگاه میکنه با کمک هیئت استان و نگاه حمایتی از ورزش دوچرخه سواری و حمایت از قهرمانان نخبه های ورزشی مثل آقای محمد دانشور. آقای دانشور این حدودن چهار سالی که ما هستیم خدمتشون در تیم سپاهان میخواستن اصلا رها کنن، ولی ما باشون صحبت کردیم، ازشون خواستیم بیان بمونن تمرین کنن. به هر صورت تجربه های خیلی زیادی دارن و کنارشون هم مثل امسال آقای دلفی یک جوان ما گرفتیم و در تیم بزرگ سالان در کنار تیم بود، آقای خادمی بود و در بحث نیمه استقامت هم از ورزشکارهای جوان بومی، حالا از مستعدینی که در کشور هستن، این تعصب ما نداریم که بگیم که تیم سپاهان مختص اصفهانه و ما از همه ظرفیت ها استفاده میکنیم، ولی در رده های پایمون بچه های بومی استان ازشون کمک میگیریم که اونا در لیگ جاده سوم شدن و در لیگ جاده آقایان بزرگ سالان ما نایب قهرمان شدیم، حالا با یه اختلاف اندکی. و خب با توجه به اینکه وسعت کار باشگاه سپاهان در دوچرخه سواری زیاده و کارمون زیاده، ارزم به حضورتون که تعداد نفراتی که ما الان تحت حمایت داریم، کادر و ورزشکارمون از که 28 نفر هستن، که این به هر صورت یه کمکی میده به فدراسیون و به ورزش دوچرخه سواری. امسال هم با روی کرده خوبی که باشگاه سپاهان داره ما موفق شدیم که بعد از سال 2021 که به هر صورت کرونا بود و یکم بحث مسابقات خارج از کشورمون و حضور در میادین بین‌المللی کم رنگ شده بود، امسال تیم رو کنتیننتال کردیم و جناب آقای نیک فرقول مساعد دادن که به مسابقات تیم اعزام بشه. به هر صورت این عایدش واسه فدراسیونه، واسه بحث منافع ملی کشورمونه که بتونیم امتیاز کسب کنیم و امتیاز رو کمک کنه که رنگ دوچرخه سواری و جایگاه دوچرخه سواری ایران در آسیا بالا بره.
بسیار همالی، پس امیدوار هستیم که در سال 2026 یعنی 1405 خودمون کنتیننتال باشه تیم سپاهان و در میادین بین المللی حاضر بشن.
بله انشالله ثبت شده اون برنامه‌اش، برنامه عملیاتی شده داریم آماده می‌کنیم با کمک فدراسیون. من حقیقت جا داره از کمک‌های بی‌دریغ بحث بین الملل فدراسیون آقای عبدالزاده تشکر کنم که به حق کنار تیمایین که میخوان علاقه دارن و تو بحث ثبت جهانیشون داره بهشون کمک می‌کنه. چون یه پروسه خیلی سختیه و یه دانشی میخواد و یک تجربه میخواد که ایشون در اختیار تیم‌های دیگه میذاره و کمک داره میده. من جا داره ازشون تشکر کنم و اینکه امسال خدا رو شکر در اعزامی هم که در پیش رو داریم دو نفر از ورزشکاران سپاهان برای استقامت جاده دعوت شدن به تیم ملی، آقای ناطقی و آقای رامیار قوامی. آقای قوامی هم یک جوان با انگیزه که واقعا دیده نشده بود، خدا رو شکر امسال میگم اون ما دستاوردمون این بچه‌هان که اومدن دیده شدن، سکو گرفتن، خودشونو باور کردن و در کنار با تجربه‌های تیم تونستن خودشونو نشون بدن و این هات که میمونه واسه ما. من حقیقت این اولی ها تکرار میشه ولی این جوانایی که ما بهشون انگیزه میدیم، بهشون میدون میدیم و کمکشون میکنیم و در بضاعت باشگاه حمایتشون میکنه، اینها باعث میشن که بمونن، انگیزه بگیرن و خودشونو باور کنن و ان شاءالله بتونن در آسیام خوش بدرخشن و یک مدال خوش رنگ واسه کشورمون بیارن.
خیلی عالی. آقای باقری، در مورد مسابقات بخش جادتون هم که تونستید در یک رقابت نفسگیر حتی تا روز آخر هم عنوان قهرمانی داشتید، اما خب روز آخر در مسابقات قزوین با اختلاف فکر کنم نهایتا 10 امتیاز عنوان قهرمانی رو در مجموع 1300 امتیاز شما واگذار کردید. خب خیلی رقابت سنگین و پیچیده‌ای شده بود در بحث جاده، اما شما موفق شدید که پیراهن سبز امتیازی رو هم به دست بیارید. این تدابیری که جدید در نظر گرفته شده بود برای مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری، آیا به نظر شما کمکی میکنه به روند آماده سازی؟ مثبت هستش یا اینکه نظر خاصی اگه دارید بفرمایید.
ببینید آقای فرزاد، رقابتی که بود امسال در جاده یک رقابت خیلی خوبی بود، رقابت سالمی بود، مسیرهای خیلی فنی و با یه پروفایل خیلی خوبی طراحی شده بود. میزبانی ها، حالا بگذاریم از اون میزبانی مرحله اول که به هر صورت اونم شاید یک نوع هماهنگی به وجود اومده بود، ولی در عرص بی نظیر بود. یعنی میزبانیه که در آذربایجان شرقی هست، خود من وقتی که میام در آذربایجان شرقی مسابقات خیالم راحته، چون که سوادشون خیلی بالاست در دوچرخه سواری، در برگزاری کلن. یعنی ما هم بچه ها هم به حسب کادر ما سود خاطریم یک مسیر کاور شده ای، چون دوچرخه سواری رشته سالونی نیست، یه رشته محیط بازه، خیلی تدابیر زیادی باید اندیشیده بشه که یه مسابقه با کیفیت و با سلامت برگزار بشه. و قزوینم به حق مسیر خیلی فنی و خیلی خوبی بود و پرچالشی بود و اون بحثی که شما بحث پیرهنهای طلایی و امتیازی و کوهستان و جوان ها گذاشته بودین، دقیقا مثل یک تور بود که بچه هایی که جوان هستن این تجربه رو کسب کنن، بدونن کجا باید پیرهن امتیازی ها حفظش کنه، همون پیرهنهای دیگه رو حفظ کنن، کجا باید پاشن کسب امتیاز کنن و اینها کمک میکنه به هر صورت برای تورها و مسابقاتی که میخوان برن. و یک میگم از چند جانبه دیده شده بود، هم بحث لیگ بود، هم از لحاظ فنیش هم کمک میکرده تیم ملی.
بله.
به اعتقاد من کار قشنگی بود امسال. یکم میگم کار ما رو سخت میکنه و دوچار چالش میکنه، چون که مسابقمون مسابقه ای که در محیط باز برگزار میشه، باید جاده ها بسته بشن و خیلی تمهیدات زیادی باید بیندیشن، هماهنگی زیادی لازمه و خیلی میزبانی ها سخت هست و هر کسی نمیتونه پس اون میزبانی ها بر بیاد. و داده تشکر کنم از این عزیزانی که تقبل میکنن این میزبانی ها را، حالا استانهایی که در کشورمون میزبانی دوچرخه سواری را قبول میکنن، من داده ازشون تشکر کنم. و به هر صورت خوب بود، ولی یکم فصل دیر شروع شد و این دیر شروع شدنم حالا یه سری از مشکلاتی بود که حالا امیدوارم سال آینده در تایم خودش برگزار بشه.
خیلی عملی، دست شما درد نکنه آقای باقری. ممنون.
خیلی ممنونم جناب باقری، مدیر محترم تیم دوچرخه سواری سپاهان. صمیمانه براتون آرزوی موفقیت دارم. حالا از اونجایی که ما آقای فرزاد عزیز، آقای باقری رسانه هستیم و باید به هر حال زبان فارسی رو هم بهش توجه کنیم، از واژه کانتیننتال منظورتون قاره‌ای بود دیگه، درست؟
بله، قاره‌ای،
بین المللی قاره‌ای، حالا بین قاره‌ای هم چی چیزی ما بیشتر استفاده کنیم فکر کنم بهتر بود، شنوندن بیشتر بتونه درک کنه.
حالا ان شاء الله همه در تمام مواردمون اینقدر ریز باشیم و دقت کنیم.
زنده بود. ممنونم جناب باقری عزیز.
در پایانم من صادره تشکر کنم دست اون کارگران زحمت کش کارخانه فولاد مبارکه رو میبینم.
بله.
که واقعا به حق در چه شرایطی کار میکنن. به حسب صنعتگرای ما تیم های صنعتی مدیون این دوستان هستیم.
بله.
که دارن زحمت میکشن که چرخه ورزش به چرخه و مشکلی پیش نیاد.
بله.
با وجود این نامهربانی ها و تحریم های ظالمانه که هست. این اتفاق داره میفته و کار ما رو سخت میکنه، ورزش رو سخت میکنه. من جاده تشکر کنم
درود بر شما، درود بر قدرشناسی شما آقای باقری عزیز. آرزوی توفیق دارم، با تو خداحافظی میکنم.
خواهش کنم،
خدا نگهدار.
برنامه رادیویی جهان ورزش، ویژه ورزش دوچرخه سواری، پنج شنبه ها یک هفته در میان از ساعت 15 تا 16. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. 15:22 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست، همچنان جهان رشته دوچرخه سواری رو، جهان ورزش دوچرخه سواری میشنوید. تا حدود ساعت 16 خدمت شما هستیم. این هفته حسین نیست، بنده افتخار خدمتگزاری دارم خدمت شما هستم و خدمت جناب فرزاد، کارشناس بسیار خوب برنامه. و میخوایم یواش یواش راجع به جاده هم صحبت کنیم، با توجه به هر حال دوچرخه سواری ما در رشته جاده هم طبعا چالش‌هایی رو پیش رو داره. صحبت از رقابت‌های قهرمانی آسیاست و حالا توضیحات جناب آقای فرزاد تا ان شاءالله ارتباطی هم برقرار بشه. بفرمایید.
بله، طبعا جناب آقای نوروزی عزیز، خوش. این هستش که دوچرخه سواری رشته‌های مختلفی رو داره. پیست جاده کوهستان مجموعاً 22 تا طلا رو در رقابت‌های المپیک داره. سومین رشته پرمدال ورزشی در المپیک و پارالمپیک دوچرخه سواری هستش و به طبع اون دوچرخه سواری پیستی مقداری تعداد مدال‌هاش بیشتر. تنوعی بیشتری داره.
ناله.
و بیشتر باید بهش پرداخته بشه، اماکن ورزشی، تجهیزاتش، موقعیتاش، تعداد ورزشکارانی که داره، تمام اینها کمک کرده که این بیشتر به چشم بیاد. و البته بخش جاده که فراگیری بیشتری رو داره، یعنی
ناله.
اگر بخوایم قدمتی حساب کنیم پیست و جاده با هم دیگه از سال 1896 توی اولین المپیک مدرن قرار داشتن.
ناله.
رشته دوچرخه سواری کوهستانی که خدمتتون گفتم، این دوچرخه سواری مقداری جدیدتر هستش، از دهه 70 میلادی اضافه شده به رشته دوچرخه سواری، دیده شده و برگزاری رویدادهاشو داشته.
بله.
البته که اونم استقبال خاص خودش رو داره، جامعه مخاطب خاص خودش رو داره. اما الان بحث جادهمون، همونطور که صحبت شد، لیگ برتر با قهرمانی تیم ملوان به پایان رسید.
بله.
سپاهان در جایگاه دوم قرار گرفت و دانشگاه هم در جایگاه سوم قرار گرفت. به طبع اون ما مسابقات قهرمانی آسیای ریاض در عربست. بخش جاده رو داریم.
بله.
که باید منتظر باشیم در 3 ماه آینده یعنی در واقع باید بگیم که دقیق شده
ابتدای سال میلادی بعد میشه.
ابتدای سال میلادی میشه 19 بهمن ماه.
آها.
شروع مسابقات هستش تا تاریخ 28 فکر میکنم اعلام پیدا بکنم.
فرض ما سابقه مونم تو جاده یه مقدار روشنتر از سرعت و در واقع رشته پیست هستی، درسته؟
ما اگر بخوایم ملاکمون رو بازی های آسیایی قرار بدیم، تعداد مدال هایی که در بخش پیست گرفتیم تعدادش بیشتر. اگر بخوایم ملاک کلی رو در نظر بگیریم، کلی یعنی از 0 تا 100 رو در نظر بگیریم، خب بله بخش جاده پررنگ‌تر.
بسیار خب، دوستان دارن تلاش میکنن تا انشالله با توجه به اینکه به هر حال عرض کردیم استان زیبای خوزستان و شهر شوش در واقع قرار هستش که میزبان ملی پوشان کشورمون باشه، یه ارتباطی در این زمینه برقرار کنیم، یه رفت و برگشتی داشته باشیم و انشالله برمیگردیم بحثمون رو پی خواهیم گرفت. بحث جاده رو همچنان داریم در موردش صحبت میکنیم و میخواییم با یکی از ملی پوشانی که واقعا یکی از نفراتی که دعوت شدن به اردو اخیر که اگه اشتباه نکنم از چهارشنبه آینده هم اردو باید آغاز بشه صحبت کنیم. خب نفراتی که دعوت شدن، هم در رده بزرگسالان دعوت شدن، هم در رده جوانان دعوت شدن، هم در رده امیدها دعوت شدن. حالا نکتهش عجیبی هم که هست اینه که توی خانوم ها فقط تو بخش جوانان من دیدم که نفر دعوت شده و تو بخش امیدها و بزرگسالان نفر نداریم. حالا قطعا آقای فرزاد در این زمینه هم برای من توضیحاتی خواهند داشت و همینطور شما دوستان عزیز شنونده. اما یکی از افرادی که دعوت شده در رده سنی جوانان مبین مسلم پور هست که توی حالا رده سنی 17-18 سال بعد در اردو حضور پیدا کنه و به هر حال ایشون در استان البرز هستن و ببینیم که شرایطشون چگونه هست، هدف گذاریشون چه هست. آقای مسلم پور درود بر شما، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام، خسته نباشید از کنم آقای نوروزی و آقای مازیار.
درود بر شما، خیلی ممنونم مبین جان. آقای فرزاد خان عزیز بفرمایید.
من هم سلام میکنم خدمت شما مبین عزیز، دوچرخه سوار خوب و جوان استان البرز و دعوت شده به اردوی تیم ملی. بله. شانس اعزام به مسابقات قهرمانی آسیای جاده عربستان ریاض. مبین جان از چهارشنبه یک اردو تشکیل میشه خوزستان.
بله.
و شما اونجا حاضر خواهی بود، جز شش نفر برتر ایران در رده سنی جوانان پسران هستی که انتخاب شدی برای این اردو. امسال هم شاهد این بودیم که در بخش نوجوانان فعالیت خوبی رو داشتی، ولی خب به خاطر اون تاریخی که برای تولد نفرات و اعزامشون به بحرین بود تغییر ایجاد شد و نتونستی اونجا اعزام بشی.
بله.
اما خب این شانس رو داری که به عنوان یک یا دو نفر اول تیم ملی اعزام بشی به مسابقات جاده. اونجا امسال چه اتفاقاتی افتاد، چطور گذشت و سطح آمادگی خودتو چطور میبینی الان؟
امسال با کمک مربی عزیزم آقای حسن مافی تونستم در مسابقات لیگ و در مسابقات بزرگسالان بهترین نتیجه رو بگیرم و اینکه با کمک آقای علیرضا حقی که در مربی تیم ملی هستش که با کمکشون بتونیم در مسابقات قهرمانی 2026 بحر عربستان بهترین نتیجه رو بگیریم.
خیلی هم عالی. الان وضعیت خودتو چطور میبینید؟
وضعیت خودم در سطح آمادگی هستم تا قهرمان آسیا به اوج خودم خواهم رسید
انشاءالله. به نظرت اردویی که توی خوزستان هست میتونه بهت کمک بکنه با توجه به شرایطی که داری، یا اینکه فکر میکنی مثلا شرایط دیگری برات به وجود بیاد؟ اینا یه کلیتی برای خودمون بگو که آشنا بشیم، بعدش حالا سوالات بعدی رو بپرسیم.
ان شاءالله که مشکلی پیش نمیاد. خوزستان بهترین آب و هوا رو داره و با گرمسیری هستش بهترین تمرینات رو میتونیم اونجا انجام بدیم.
خب 100% با توجه به فصلی که داخلش قرار داریم، خب خوزستان جایی هستش که یه مقداری آب و هوای مطبوع‌تر و گرمتری رو تو این فصل داره و میتونیم آمادگی بیشتر داشته باشیم. ارتفاع سطح دریا کمتری داره، حدود 2300 متر از سطح دریا هستش.
زمینه شبیه‌سازی هم با ریاض میشه دیگه یه جورایی.
بله دیگه تقریبا شبیه‌سازی. حالا ریاض فکر کنم ارتفاع 600 متر باشه از سطح دریا، ولی به هر حال خیلی نزدیک به هم دیگه هستن، چه به لحاظ اقلیمشون چه به لحاظ ارتفاع از سطح دریا. اما مبین توی بخش جاده فقط شانس داری، یعنی که توی بخش پیست هم خودتو میبینی؟
نه، تو هر دو بخشش این که میتونم گل مدال رو به کادر فنی و دوستان بدم.
بله آقای مصطفی پور، الان یه سوالی هم حالا برای من پیش اومد، من حالا چون روند دعوت رو
درسته
مطالعه کردم، گفتن شما باید خودتون رو به همون